السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. عرض تبریک و تهنیت دارم چه سومین پیروزی مبارک و الهی انقلاب اسلامی رو و خداوند متعال رو شاکر هستم که این توفیق رو به بنده حقیق عطا نمود تا در این ایام مبارک در جمع مردم عزیز شهر عزنا خدمتتون باشیم برای ارائه موضوع بسیار مهم و به تعبیر خود امام جامعه فوری مهم و همگانی امر جهاد تبیین و در حد وسعی که هست انشاءالله خدا من توفیق بده انجام وظیفه کنیم و موارد دور از نگاه خود ایشون و بعد هم در انتها چند حوزه از سرفصل‌های اصلی که باید بهش پرداخته بشه در مسئله تبیین برای عام جامعه رو خدمت بزرگواران حاضر و خواهران و برادران گرامی عرض کنم. خب در چند محور موضوعی من سعی کنم در حد اول زمان عرض کنم که در انتها هم بشه یک سری از موارد رو گفت به عنوان رؤوس مصداقی که الان ما جاهای مختلفی که درگیریم چه از حوزه و فضای دانشگاهی که نوع مباحث به نسبتی تخصصی مطرح میشه چه از جنبه عمومی جاهایی که با عام بدنه عزیز جامعه مرتبط هستیم عموماً گره‌های فکری و ذهنی که الان مسئله است و من همین الان هم همین ابتدا عرض کنم تمام مواردی که الان به عنوان گره ذهنی مسئله است حاصل جعل روایت دشمنه. وقتی میگم دشمن هم درست ما در رأس با یک جریان استکبار جهانی مواجهیم که خطرگذاری و رژه‌گذاری میکنه علیه بزرگترین دشمن خودش که جمهوری اسلامی ایران هست با عنوان کانون انقلاب اسلامی، اما امتداد این به درون کشور میکشه و از اون نقطه‌ای که به یک جنگ شناختی تبدیل میشه متاسفانه کار به جایی میرسه که حتی خود افراد دغدغه‌مند هم به خاطر عدم پالایش منابع و اطلاعات صحیح گاهی دچار اون خطایی میشن که بخشی از اون طرح و زمینه رو دشمن چیده. به طور کل خب از سخنرانی امسال امام جامعه مورخ اربعین همین که قسمتش رو برادر بزرگوار زحمت کشیدن و کلیپی ازش منتشر کردند از این سخنرانی به بعد مسئله جهاد تبیین مطرح شد به واسطه حضرت آقا، یعنی به اون یک امر کاملا مشخص. خب مسئله تبیین هم ولو هر حوزه ای رو بخواید به عنوان هدف تبیین بکنید برای مخاطبتون اما خودش در حوزه قدرت نرم تعریف میشه، یعنی یک جوری ما الان در قله جنگ نرم ایستادیم. از سخنرانی اربعین ماه ایشان تا روز گذشته که در دیدار با نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حسینی امام دیدارشون برگزار شد تا الان 4 بار به مسئله جهاد تبیین به صراحت اشاره کرد، یعنی هر 4 بار هم جهاد تبیین مد نظرشون بوده. من ابتدا یک مسئله کلی رو باز کنم چون این سوال پرتکرار بوده، شاید در جمع حاضر هم برای بعضی از بزرگواران این سوال باشه، مخصوصا در قشری که جوانه امام راحل رو مثل بنده مستقیم به خاطر نداره، مطالعه کرده به صورت مستقیم درکی از امام راحل نداره و با امام حاضر تطبیق میکنه، این سوال زیاد پیش میاد و من با همین سوال وارد بحث میشم. مطرح میشه که چرا در دوره امام راحل اگر مسئله پیش میومد مثلا مسئولی خطا میکرد ایشون یک حالا به اصطلاح عموم به تعبیری این گرهی در ابرو می‌انداختند، تشریح می‌زدند و قضیه رو رفع و رجوع می‌کردند. امروز حضرت آقا صبر می‌کنند، یعنی مثلا به تعبیر عمومی اون قاطعیت نیست. سوالی که مطرح میشه بیشتر هم عرض کردم سوال بیشتر الان با قشر جوان هست که این سوال رو می‌پرسه. خب برای پاسخ این قضیه دو تا نکته رو داریم. اولا خود پرسش دقیق نیست، یعنی اگر که برهه های هر دو امام بزرگوار انقلاب اسلامی دقیق مطالعه بشه، هم مواردی بوده در زمان امام راحل که ایشون از ابتدا میدونستن خطایی در حال وقوعه، اما چون جامعه هنوز اقناع نشده بود، به ادبیات امروزی تبیین صورت نگرفته بود، صبر میکردن تا تبیین صورت بگیره، مثل قضیه بنی صدر که ایشون بعدا فرمودن از ابتدا با بنی صدر مخالف بودن، اما جامعه نسبت به بنی صدر اقبال داشت، در نتیجه اگر از ابتدا ایشون مخالفت میکردن که هیچ، حتی اواسط جنگ هم که فرماندهان چه سرداران چه عمرها در سپاه و ارتش خدمت امام راحل میرسیدن که ایشون درست اونجور که باید تمرین کنه تمرین نمی کنه، چون اون زمان رئیس جمهور فرمانده کل بابا هم بود، امام به فرمانده میگفتن برید تبعیت کنید ازشون تا زمانی که چه اتفاقی بیفته، مردم متوجه بشن که پشت این چهره یک نفاقه و عملا بنی صدر نقش دشمن داره کار انجام میده، ولی با پوشش خودی به اون نقطه که رسید، حالا دیگه کار رسید به اینکه خب مجلس هم پیگیری کنه، ورود کنه، تا خود عزل بنی صدر موضوع پیش رفت. در قضیه مسئله آقای منتظری هم باز همین اتفاق افتاد. پس یک جورایی اول خود سوال دقیق نیست، با به نسبت همین رو در زمان حضرت آقا هم می‌بینیم، جایی که لازم بوده و ایشون کاملا قاطعانه موارد متعددی ایستادن و اون چیزی که باید میگفتن رو گفتند. اما در نگاه صفر و صدی بیاییم بیرون نسبی گرایی کنیم، در نسبی گرایی این سوال محل توجهه، یعنی اگر بخوایم اصطلاح درصد فراوانی بگیریم نسبت به وقایع، چون چیزی که در دوره امام راحل بود، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان رحلتشون و بعد هم از همون زمان تا امروز که دوره زعامت حضرت آقا هست، عموماً می‌بینیم رویکرد حضرت آقا مبتنی بر قدرت نرمه و اکثر کلید واژگانی که الان سریع مرور می‌کنیم در این حوزه است. در خصوص امام راحل عموماً قدرت سخت. این بحث عرصه ایست که زمان و ایام دوران بزرگوار انقلاب اسلامی می‌طلبیده برای اینکه بخواد زعامت و هدایت جامعه به اون سمتی که اهدافش هست شکل بگیره. زمان امام راحل عموماً نقاط مهم و برهه‌های حساس رو وقتی بررسی می‌فرمایید در حوزه قدرت سخته، یعنی اولا خود براندازی یک رژیم که یک رژیم مستبد هم بود و هیچ دریغی و هیچ کوتاهی در خون ریختن نداشت، براندازی این خودش قدرت سخته، بعد در ازاش تثبیت نظامی که جدید شکل گرفته، این باز ابتدا به ساکنش قدرت سخته، هرچند مبنای انقلاب کاملا ایدئولوژیک و نرمه ولی میدان عملش قدرت سخت بود. بلافاصله انقلاب میشه، آیا فضا آروم شد؟ خیر، دشمن از همون موقع که بلافاصله در همه حوزه ها کار رو شروع کرد بیشتر با گرایش به قدرت سخت، ترورها شروع شد، فقط یک قلم 17000 ترور به واسطه سازمان منافقین که اون روز منافقین بودن، امروز دیگه کاملا محارب نسبت به انقلاب اسلامی. گام بعد مسئله حذف متفکرین انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، درسته حذف شخصیتی مثل ایشون یک ضرور قدرت نرمه به عنوان یک چهره تبیینگری که از مارکسیست تا پاگانیست رو ایشون مناظره میکرد و کسی در مقابل ایشون تا به قدرت استدلال نداشت، اما اتفاقی به نام ترور بالاخره در حوزه قدرت سخته. مسئله کودتای نقاب که معروف به کودتای نوژه، دیروز هم حضرت آقا بهش اشاره فرمودند، باز کودتا در حوزه قدرت سخته. در اصل بخوایم ببینیم بستر اصلی 9 سال و نیم دفاع مقدس که یک سال و نیم اولش طبق منابعی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرده، مرزهای غربی کشور درگیر جنگ بوده از فروردین 58 تا شهریور 59 که هفته دفاع مقدس است، ولی این یک سال و نیم رسما حزب بعث اعلام نکرده بود، ولی بیش از 200 تک مرزی هوایی زده، کلی از نیروهاش رو آورده مثلا در مناطق خوزستان در نخلستان ها. این 9 سال و نیم هم دفاع مقدس که در دستش باز قدرت سخت داره دیده میشه. پس در واقع اون چیزی که دوره امام راحل هست در اصل قدرت سخته، قدرت سخت همین الان میاد که بخواد حیات رو نابود کنه، فرصت نمیده، لذا در مقابلش هم باید اقدام سریع انجام داد. اما دوره حضرت آقا از سال 68 که رهرت امام راحت شروع میشه، نظام به لحاظ قدرت سخت تثبیت شده. دشمن دیگه نسبت به این نظام از حیث قدرت سخت نه تنها نمیتونه اقدامی انجام بده، بلکه حتی دست قدرت ایران در منطقه روز به روز گسترش پیدا میکنه، تا اونجایی که بعد از قرنها برای اولین بار حالا ایران به راز زمینی دسترسی پیدا میکنه به بلندی های جولان و کانال سوئز، که انشاءالله اون منطقه اشغالی هم هرچه زودتر از لوس وجود سهیونیس ها پاک بشه. در زمان حضرت آقا عموماً ذهن جامعه درگیره تا حوزه امنیت، نه اینکه امنیت اینجا محل توجه نیست، امنیت دیگه تثبیت شده است به لطف خدا و زحمت کسانی که متولی امرند. حالا اینجا زمانیه که انقلابی که آغاز شده در سال 57 در روند سیرورتش که میخواد تکمیل بشه، باید سایر ابعاد خودش رو در حوزه های نیمه سخت مثل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نرم به صورت مشخص فرهنگی پیش ببره و تثبیت کنه تا این انقلاب تکمیل بشه. تکمیلش هم انشالله اون نقطه‌ای است که در کلام خود حضرت آقا منتج میشه به ظهور حضرت حجت، آن چیزی که در بیانیه گام دوم فرمودند. پس در واقع از اونجایی که ذهن مردم و قلب مردم بیشتر در ایام زمامت امام حاضر درگیر میشه، حالا باید فرصت داده بشه که موضوع تبدیل شه. یک مثال ساده، آیا نظام به لحاظ عملیاتی توانش رو نداشت در فتنه 88 بخواد همون هفته اول که ادعای تقلب صورت گرفت جمع کنه بساط رو از نظر قدرت سخت و اجازه نده چند ماه طول بکشه؟ طبیعتاً قدرت وجود داشت در ارتش، در سپاه، در خود امت حزب الله که بخششون در بسیج بودن و غیره، راحت میشد این کار رو کرد. ولی علل ابد باقیان انقلابی مثل خاتمی نسبت به نظام ادعای تقلب داشتن که حق ما در اون دولت خورده شد و مواردی از این دست. اما روند هدایت حضرت آقا رو وقتی بررسی میفرمایید، 22 انتخابات شد، 25 که موسوم بود به راهپیمایی سکوت، فقط در تهران بیش از 1,000,000 آمار بودی توی خیابون بوده، 1,000,000 فقط در پایتخت، عدد بزرگی واقعا. ولی زیر 1 ماه با تبدیل هایی که صورت میگیره در 18 تیر این میشه چند صد هزار نفر. میاد جلوتر میرسه به هفته دولت در شهریور ماه، عدد به چند ده هزار نفر میرسه، میرسه به 13 آبان میشه چند صد نفر که میرن جلوی سفارت روسیه و آدرس غلط میدن به جامعه. نهایتا میرسه به عاشورای حسینی در سال 88 میشن چند ده نفر ماسک زده با نقاب که توی خیمه عزای امام حسین عزادار رو کتک زدن، خیمه ها رو آتی زدن. اینجا نقطه‌ای بود که برای مردم یک کاملا مشخص شد مسئله نه تقلب، که مسئله خود نظام هم نیست، مسئله اصل دینه و تا مادامی که این نظام دین پایه است این دشمنی وجود داره. تقلب اونجا یک بهانه است. در نتیجه تبیین تکمین که میشه حماسه ازش در میاد به نام حماسه نوهدهی که به نام روز بصیرت ثبت میشه. این 8 ماهی که امام جامعه صبر میکنه و نیروهای انقلابی کار رو انجام میدن که بعد مرکز اسناد کتابی رو براش منتشر میکنه به نام روز شمار 8 ماه نبرد مقدس، این کتاب تقریبا نزدیک به 1,000 صفحه، حتما مطالعه بفرمایید. مواضع تک تک افراد به صورت روز شمار تو این کتاب اومده که چه نسبتی با جریان انقلاب و فتنه داشتن و اتفاقاتی که افتاد. این امتیاز بزرگی که تقریبا به لحاظ قدرت نب در هیچ حاکمیت دیگه بنده که مطالعه کردم در حد خودم نمونهش رو ندیدم که بتونن این گونه مردم رو اقناع کنن نسبت به یک موضوع که تمام توان دشمن پشتشون، این حاصل یک حرکت تبیینیه. با این اختلافی که عرض کردیم وقتی بررسی میکنیم دوره زعامت حضرت آقا رو، به این نتیجه میرسیم که درسته ما با هر سه حوزه قدرت سخت، نیمه سخت و نرم هر حال مواجهیم، اما اصالت در دوره زعامت ایشون قدرت نرمه که اساسا زمین سازی ظهور از حیث قدرت نرمه. به چه صورتی این انجام میشه در نگاه ایشون و پله پله با چه کلید واژه هایی رسیده به این نقطه که الان هست؟ از دهه 70 وقتی بررسی می‌فرمایید می‌بینید کلید واژه‌های اصلی ایشون تماماً تو حوزه قدرت نرمه، خصوصاً جایی که خطاب عمومی داره. مهمترین کلید واژه ایشون در دهه 70، حالا خصوصا در سال 79 که مطرح میشه نخستین بار، جنبش نرم افزاریه. عباراتی که ایشون دارن در 9 اسفند 79 و اینا در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر میفرمایند دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق، یعنی همه ابعاد رو پوشش بده و ضمناً سطحی هم نباشه، عمق مطالب دیده بشه. یک کلید واژه‌ای که همینجا استخراج میشه اینه که مسئله جهاد تبیین، اگر یک ساعت صحبت میخواد پشت اون یک ساعت صحبت باید ساعت‌ها مطالعه باشه برای سخنران، چون میخواد عمیق صحبت کنه که چه اتفاقی بیفته. این در اختیار این کشور و این ملت گذاشته بشه تا کسانی که اهل کار و تلاش هستند با پیشنهادها و با قالب‌ها و نوآوری‌های علمی خود بتوانند بنای حقیقی یک جامعه آباد و عادلانه مبتنی بر تفکرات و ارزش‌های اسلامی رو بالا ببرند. پس مبنا هرچی که هست برمیگرده به جهانبینی بومی خودمون، جهانبینی توحیدی. بر اساس این حوزه باید کار صورت بگیره. در ادامه کلیدواژه جنبش نرم افزاری نهضت تولید علم و نهضت علمی رو مطرح میکنه. از دهه 80 همون اوایل مطرح میشه. نگاه میکردم تا سال 95 آخرین باری هست که کماکان به نهضت تولید علم دارن اشاره میکنند. یک کلیدواژه جدی دارن اونجا میفرمایند حرکت نهضت علمی دشمن دارد. یعنی فقط مسئله در حوزه تبیین ایجابی نیست، ما نگاه سلمی هم باید داشته باشیم، یعنی آن چیزی رو که بشناسیم که از وقوعش ممانعت کنیم. و دشمن همیشه از جنس سلبیه، یعنی حرکت دشمن و دشمنی های دشمن رو پیش بینی کنیم که مانع بشیم از اینکه بخواد واقع بشه. حالا بعضی خواهند گفت تا فلانی میگوید دشمن مقصودش آمریکا و صهیونیست‌ها مانند اینهاست و توهم توطئه دارد. نه، توهم توطئه نیست، شناخت توطئه است، دیدن توطئه است. همین امروز ما درگیر این موضوع هستیم در حوزه‌های مختلف که انتهای عرایزم اشاره می‌کنم محورها رو. وقتی به موضوع تحریزی مسائل میرسیم، اسناد رو ارائه میکنیم که در سالهای گذشته بعضی از اتفاقاتی که امروز دشمن تلاش میکنه رقم بزنه، اتاق فکرهاشون نشستن برای اینا کار کردن تا به این نقطه برسه، این دفعتا حاصل نشده. دقیقا همین برچسب توهم توطئه بلا فاصله از سوی یک سری از رسانه ها برمیگرده. در ادامه از تقریبا اوایل دهه 90 حالا یک پله بالاتر از اون نهضت علمی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مطرح میکنند. از یک جنبش شروع میشه، حالا میرسه به یک الگو که این الگو مبنای پیشرفت ماست و این کلید واژه پیشرفت در نگاه حضرت آقا معادل که چه ارز کنم میشه گفت مقابل مفهومی است که غرب به نام توسعه مطرح میکنه، چون توسعه سازوکار صرفا کمی داره. آن چیزی که در نگاه حضرت آقا به اون پیشرفت مطرح میشه ابعاد مادی و معنوی رو همزمان با هم در بر میگیره. میفرماید پیشرفت برای همه کشورها و همه جوامع عالم یک الگوی واحد ندارد. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد، عیناً همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشد. چه کار کنیم؟ ما باید دنبال مدل بومی خودمان باشیم، همونی که در این 70 به جنبش نرم‌افزاری اشاره میکنند ابتناع بر تفکرات اسلامی. اینجا ملاحظه میفرمایید سال 88 کماکان نگاه همونه، یعنی یک سیرورت کاملا منسجم و منظمی در نگاه از اصابه نسبت بحث نرم، قدرت نرم، تبیین و مواردی از این دست وجود داره که تغییر نکرده. ادبیاتش به روز رسانی شده، به میزان فهم جامعه ارتقا پیدا کرده. هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت رو متناسب با شرایط خودمان پیدا کنیم. دوباره اینجا مخاطب فضای دانشگاهیه. برای بنده جالب بود عمده مباحثی از این حیث رو که بررسی کردم نه 100% ولی به جرأت بالای 80% طبق مفتی که در سایت خامنه‌ای.ir وجود داره در دیدار با دانشجویان و فضاهای دانشگاهی، اما در عین حال خطاب عمومی دارن، یعنی از این جنسه که ضمن اینکه کار هم است اما این یک کار مطالعاتیه، یعنی یک کاری که بخوایم صرفا دم دستی ببینیمش به هیچ عنوان به این صورت نیست و براش عقبه علمی از اتفاق قائل نیستند. نهایتاً میرسیم به 17 خرداد 96 صدور فرمان آتش به اختیار که در رسانه‌های به صورت ویژه دشمن خیلی رسبرانگیز بود. تا مدت‌ها و تا روزها خاطرم از بی بی سی فارسی روی این مانور بوداد. می‌فرمایند توصیه بعدی تلاش جدی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه است. نگویی در دانشگاه دیگر نمی‌شود کار کرد. نه، در دانشگاه خیلی می‌شود کار کرد. اتفاقا در دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما. باز اینجا در دیدار با جمعی از دانشجویانه. من و همه آن هسته‌های فکری و عملی جهادی، یعنی در هر دو حوزه نظری و عملی دارن میبینن، چون بیشتر اینجور جا افتاد که رویکرد آتش به اختیار فقط فرهنگیه. دست اگه این جمله پایی صدور دستور بود، هم فکری و هم عملی و فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگویم هر کدام کار کنید، مستقل و به قول میدان جنگ آتش به اختیار، آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریت کنند، آنجا آتش به اختیارید. یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید و نهایتاً اقدام کنید. این تسری پیدا میکنه به همه اون ابعادی که از اتاقا سابق برگی هم فرمودند. اما یک نکته بسیار مهم داره که متاسفانه ما در همین قضیه جهاد تمین هم بزرگواران بررسی فرموده باشید، ببینید در رسانه ها نسبت بهش قفلت شده. این قسمت رو من دیگه نیاوردم از رو، بلکه کلیپ رو آوردم که صحبت‌های خود حضرت آقا حدود 3 دقیقه بررسی بفرمایید. ایشون در تمام این کلید واژه‌هایی که عرض شد تا میرسیم به جهاد تبیین که اون هم عرض خواهم کرد، بلا استثناء مسئله دشمن و دشمن شناسی رو مد نظر دارن. به تعبیر ایشون تا کمان زمانی که ما دشمن رو نشناسیم و نسبت به خونسازی دشمن اقدام نکنیم اصلا اسمش جهاد نیست. اینو تقریبا 2 هفته پیش فرمودند. اینو ملاحظه فرمودید.
اسم شیطان را بود و یه بار شیطان را گفتم با این تعبیر که هم دشمن رو بشناسیم و هم دشمنی های دشمن و این رو به عنوان یک اصل مد نظر داشته باشید، مسئله جهاد تبیین رو حالا با این نگاه ببینیم و بعد وارد بعضی از مصادیق اصلی بشیم. خب اولین بار در 5 مهر امسال سخنرانی که حدوداً 9 دقیقه بود در پایان مراسم عزاداری اربعین حسینی مشخصاً از جهاد تبیین استفاده فرمودند. پس در واقع چیزی که تا الان خواستم خدمت بزرگواران عرض کنم اینی که این یک مسئله دفعی نبود، بلکه یک عقبه ای داشت و این عقبه در نگاه ایشون چند تا ویژگی داره. عموماً رویکرد رو دارن به جوانان میدند و براش یک حرکت علمی قائلن، نه اینکه کسانی غیر از جوان خیر، چون ایشون جای دیگه تعبیر دارن که از نظر من حاج قاسم سلیمانی هم یک جوانه. یعنی بحث روحی است، روحی پیگیر و دغدغه‌مندی که آروم نگیره در راه تکلیفی که باید انجام بده، اما در این حال با یک نگاه علمی، نه به اصطلاح کور اقدام کردن، بدونیم داریم چه کار میکنیم و در این حال هوشیار نسبت به مسئله دشمن شناسی. تلفیقی از این 3-4 گزاره در طول بیش از 20 سال گذشته میرسه به این نقطه که حالا بخواد مسئله جهاد تبیین روی این سوار بشه. یعنی جامعه الان به این مرحله رسیده که میتونه الان در این مسیر بیش از 25 سال طی شده پذیرای یک دستور جهاد باشه. میفرمایند من از این جمله استفاده کنم برای بیان این مطلب که شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدهید. یکی از خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیر شده و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها، حرکت تبیین خونسا کننده توطئه دشمن و این حرکت دشمنه که این در همه حوزه هاست و از ابزارهای مختلفی داره استفاده میکنه، بالاخص از فضای سایبر به حد اتمش و تا جایی که میتونن دارن استفاده میکنن. لذا جملهشون باز در همین دیدار، به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و در این میدان وارد بشوید. در میدان جهاد، در میدان تبیین و افشاگری. یکی از گله ها که متاسفانه دیروز هم دوباره رخ داد اینه که عزیزانی که در دفتر نشر مطالب حضرت آقا تشریف دارند و متولی سایت و انتشار سخنرانی ها و کانال ها هستند به کلید واژه ها دقت نمی کنند. فقط امسال چندین مورد متاسفانه رخ داد، همینجا یکیش بود. افشاگری کلا نیست، الان کلیپی هم که ملاحظه فرمودید که خود دفتر تنظیم کرده دقیقاً به این جمله که میرسه قطع میشه کلیپ. یعنی تا اینجا میاد در این میدان وارد بشوید، بلکه میفرمایند خودشون در میدان تبیین و افشاگری نیست. خب مسئله افشاگری یه مسئله جدیه، افشاگری در مقابل دشمن که نیست، دشمن که دشمنه، دشمن که برای مردم مشخص دشمنه. ما امروز با جریانی مواجه هستیم که ریشش برمیگرده به دولت قبل، البته عمقش فقط در دولت قبل نیست ولی اوج فعال سازش بود. مشخصا گروه هایی که به آشنای دولت قبل برمیگردند، عقبه شبه امنیتی دارند و از اونجایی که میدونستن خیلی خوب در پیشبینی هاشون بود که روی کرده این جامعه بعد از 8 سال اقدام دولت لیبرال میره به این سمت که مردم این سری به جریان انقلابی رأی میدن، پس اونها با برچسب عینی خودشون نمیتونن کاری انجام بدن بین مردم، در جامعه دیگه پذیرایی نسبت بهشون وجود نخواهد داشت. لذا میدیدیم که دارن تلاش میکنند آروم آروم رسانه های رو ایجاد کنند، کانال هایی رو بزنند، افرادی با ظاهر انقلابی اما وقتی که صحبت میکنند دقیقا همون نقطه ای رو داره گرام بده که 8 سال رای گذاری دولت قبله. کانال کاملا انقلابیه، لوگوش عکس حضرت آقاست، در خصوص فضای سایبر صحبت میکنه. استرادش اینه که چون در اینستاگرام 40 میلیون نفریم، در مثلا پیامرسان فلان داخلی 3 میلیون 4 میلیونی، پس همه بریم تو اینستاگرام. مگر اون فضای مجازی ول نبود به تبلیغ حضرت آقا؟ چرا آدرس بدید به اون سمت؟ میرسیم به مسئله ورود زنان به ورزشگاه. برخلاف دستور مکتوب صریح حضرت آقا، میبینید فضای ایجاد میکنن که هر کسی در مقابل این قضیه بایسته، مثلا یک تفکر به تعبیر خودشون طالبانیزم داره. حرام شرعی، حرام شرعی، مگه فرق میکنه احمدی نژاد روحانی یا حاج آقای رئیسی؟ دستور مکتوب حضرت آقا که فرمودن نسبت به این قضیه رضایت ندارم، ولی زیر پا گذاشته میشه. چه کسانی بسترش رو آماده کردن؟ همین کانال ها. بعضی از این کانال ها توی بعضی از پیام‌رسان ها هزینه تبلیغ ماهیانه شون بالای 10-15 میلیونه. از کجا میاد؟ مردمی هم. میرسیم به قضیه کرونا. بلوایی درست کردن که دارید میبینید. 2 سال درگیر این حوزه هستیم. اصلا این خیلی واضح، سازمان های بین المللی نسبت به ایران صداقت ندارند. ما در قضیه برجام آژانس امنیت ملی رو دیدیم، شورای امنیت ملی سازمان ملل رو دیدیم، در قضیه کاهش جمعیت هم سازمان بهداشت جهانی رو دیدیم، هم صندوق جمعیتش رو دیدیم. خب اینا دشمنی هاشون نسبت ما از قبل مشخصه، چنان بزرگش میکنن و چنان براش وجهه مقدس ایجاد میکنن که اگر کسی الان نقدی بکنه در فضای انقلابی نسبت به پروتکل های تجویزی اونها، نه اون چیزی که اینجا متخصص ما زحمت میکشه براش، اگر نقد صورت بگیره که انما انگار دارید به عنوان یک ضد ولایت صحبت میکنید. به این نقطه رسوندم. یک مسئله تکنیکی در حوزه پزشکی به نام واکسن رو تبدیل کردن به یک مسئله شبه اعتقادی. آقا این موضوع مشخصه. آیا باید استفاده بشه تشخیص پزشکان؟ بله. آیا خطوط قرمزی داره؟ بله. حضرت آقا چند تا خطوط قرمز گفتند؟ آمریکایی و انگلیسی ممنوع 19 دی پارسال، فقط انتخاب واکسن خیر. همون 19 دی فرمودند کسانی گوش و کنار اقداماتی انجام دادن، داروهایی ساختن زیر نظر مسئولین، بهشون اهمیت بدید، بیتوجهی نشه. کلن سیستم داروهای داخلی هست شده. کی اطلاع داره 19 داروی تخصصی مجوزدار کرونا را تو کشور ماست که اجازه نمیدن وارد پروتکل‌های درمانی بشن؟ تصور فقط رو بحث واکسنه، مطلق انگاری به این صورت. فرمودن واردات مشکل نداره، اما از جاهای مطمئن. سوال ما اینه، امارات به عنوان یکی از دشمنان اصلی ما چطور جای مطمئنه؟ سربستان مسلمان کش چجور جای مطمئنه؟ اسپانیا، کره جنوبی، ژاپن که همیشه در فرایند پرونده هسته‌ای رأی منفی به ایران میدادن، همین الان همین کشورها داروهای دیگر از ما دریغ میکنن ولی واکسن انگلیسی به ما میدن. ولی صحبت میکنید یه جوری جلوه میدن انگار دارید مثلا کل قضیه رو نقد میکنید. این فضا الان کار رو سخت کرده، یعنی واقعا جبهه سخت شده. دشمنی که تا قبل از این عینیت داشت، یعنی لیبرال مشخصه، حالا با هر لباسی و هر پوششی لیبرال مشخصه، اما الان اومده در فضای انقلابی ها با روکش ولایت، با شعار انقلاب، با شعار جمهوری اسلامی ایران، داره سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی که امت حزب الله هست رو تحلیل میده. و این خیلی نقطه خطرناکیه. خیلی جای تأسف داره که ما میبینیم در دوستان خودمون در شهر قم که هستیم، روحانی و روحانی متاسفانه سر جبههی که به لحاظ علمی هیچ انتهایی نداره، بنده اینو اینجا میگم و ثبت میشه، مدل بحث کردن بر اساس دو قطبی کاذب موافق مخالف واکسن در موضوع کرونا 10 سالم وقت بدید انتها نداره، چون اصلا راه ورود به قضیه این نیست. ماهیت موضوع چیست؟ از همین افراد وقتی میپرسیم اینقدر دغدغه حضرت آقا رو دارید، دستتون رو هم میبوسیم. فقط یه چند تا سوال: چرا اصلا به این خطوط قرمزی که نفع شد هیچ واکنشی ندارید؟ چرا نسبت به اینکه این یک جنگه هیچ کلامی در کانال‌های شما و سخنرانی‌هاتون دیده نمیشه؟ چرا نسبت به اینکه ایشون سه فروردین 99 فرمودند متهم اصلی آمریکاست؟ 2، هیچ عاقلی از شما که متهم اصلی هستید دارو و درمان دریافت نمی‌کنه، نه فقط واکسن، دارو هم نه، حتی رمدسیویر هم زیر سوال، چون یک داروی آمریکایی اسرائیلی مربوط به شرکت گیلیاد در کالیفرنیا یا آمریکا. سه، همون سه فروردین ایشون فرمودند، گفتن گفته می‌شود که بخشی از این ویروس رو آمریکایی‌ها با استفاده از ابزارهایی که باهاش نجات و ژنتیک ایرانی رو ساختن، به خصوص برای ما ایرانی‌ها ساختند. این جمله اصلا گم شد متاسفانه. آقا دارن می‌فرمایند که توطئه و فتنه کرونا و این جنگ بیولوژیک درست ظاهرش جهان رو درگیر کرده، اما یه بخشش حداقل اگر بگیم همش برای ما ایرانی، یعنی هدف ما این به عنوان کانون انقلاب اسلامی، اصلا این مباحث رو نمی‌بینید توی کانالاشون. و وقتی صحبت می‌کنیم دقیقاً همین برچسب توهم توطئه، بارها باشون بحث داشتیم، یعنی میگید کل دنیا رو به هم ریختن ما رو به هم بریزن؟ بله، مگر نکردند؟ یعنی میخواد بگید سر همه رو کلا گذاشتن که سر ما رو کلا بذارن؟ مگه در قضیه جمعیت نگفتن کل جهان جمعیتش کم شه؟ آخر سر بعد 15 سال معلومه فقط ما پیاده کردیم پروتکل ها رو، خود آمریکا هم نکرد. ما امروز در بحران جمعیتی، کدوم کشور دیگه ما در بحران جمعیت؟ به استثنای آلمان و ژاپن که به خاطر سبک زندگی تو بحرانن، نه به خاطر پیاده سازی پروتکل های کاهش جمعیتی، مگه نکردن؟ یعنی میگید خودزنی کردن، چون آمریکا روزی چند هزار تا فوتی میده در کرونا، یعنی میگید خودزنی کردن که ما رو بزنن؟ بله، مگه در قضیه 11 سپتامبر دو تا برج که هیمنه نظامی آمریکا بود وسط شهرش نیومد پایین؟ بعدم ادعا کردن چند تا عرب سعودی و یه سری طالبانیز برداشتن هواپیما زدن، یعنی انقدر توان دفاعی خودش رو به عنوان کسی که ادعای ابرقدرتی داره میاره پایین که بعد به بهانه‌اش بتونه 2001 افغانستان 2003 عراق حمله کنه که بعد نهایتاً بیاد سراغ ایران. و بعد در اسناد خودشون اومده که سپاه یک رزمایش دریایی برگزار کرد، برآورد کردیم دیدیم اگر با این توان الان بخوایم درگیریم در 24 ساعت اول یک ناو هواپیما بر دو رزمناو و بیش از 3000 سرباز روی آب از دست میدیم، از حمله به ایران منصرف شد. این همه خودزنی، این همه تخریب وجهی خودش از نظر دفاعی، تا آخرش میاد سراغ ایران. چرا تعجب میکنید؟ ما جایگاه ایران رو نشناختیم در نظم جهان که فکر میکنیم یک کشوری مثل سایر کشورها. این موارد الان کار رو خیلی سخت کرده و الان واقعا تشخیص دوست و دشمن به نقطه ای رسیده که اگر با کرد حد چقدر میتونیم مقاعده حضرت آقا جذب حد اکثری دفع حد اولی صحبت کنیم اسناد اداره کنیم، ولی اگر فردی اصرار داره نپذیره، من اگر برادر خودم باشه اینجا به نظر انتقادی مرز رو میکشم دیگه، چون دوره فتنه 100% نرم الان به شدت داره همه چیز دربار میشه با این موضوع. در 21 آذر 1400 دیدار با پرستاران و خانواده شهدای سلامت، مجددا تاکید میکنند در خصوص حضرت زینب، این جمله را حضرت آقا فرمودند: این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاشت و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کند، کاری کرد که روایت او بر افکار عمومی غلبه پیدا کند. حالا تا امروز روایت زینب کبرا سلام الله علیها از حادثه عاشورا در تاریخ مانده. این همان حرفی است که بنده همیشه میگویم: شما روایت کنید حقایق جامعه خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت میکند، شما اگر انقلاب رو روایت نکنید دشمن روایت میکند. من حقیقتا یک نگرانی جدی دارم. حضرت آقا در سالگرد ارتحال امام راحل سال 94 در حرم امام راحل یک جمله کلیدی فرمودند، گفتند اگر ملت راه امام را گم بکند یا فراموش بکند یا به هر دلیلی عمدن به کنار بگذارد، انقلاب سیلی خواهد خورد. اون موقع یک سری از دوستان گفتن که پس باید نهضت مطالعه امام راحل رو شروع کنیم. گفتم بسیار هم عالی، ولی یه چیزی رو حواسمون باشه، امام راحل و امام حاضر از نظر جایگاه دولت فرقی نمی کنن. اگر امام راحل گم بشه انقلاب سیلی میخوره، ایشون رو هم اگر بذاریم کنار یعنی انقلاب سیلی میخوره، ایشون کد رو داره غیر مستقیم میده. نگذارید ولایت رو تحریف کنند. و بعد این در ادامه میرسه به اوایل امثال میفرماید تا جریان تحریف کنار نره جریان تحریم کنار نمیره. و میبینیم امروز تحریف به نقطه رسیده که به خود ولی جامعه هم طمع داره که مطالب ایشون رو هم عوض کنه. یعنی جامعه یه چیزی رو شنیده بعد که این سخنرانی رو ملاحظه میکنه میبینید اینجوری نیست، عوض شده، کم و زیاد شده، در حد حرف اضافه ای که البته تعیین کنند از تو زبان فارسی اضافه میکنند یا کم میکنند. بارها همین امثال این اتفاق افتاد در سخنرانی های ایشون. اما نکات کلیدی، یک، بر اساس همه این چیزی که از خود کلام حضرت آقا در این سالها حضرت در وسع زمانی عرض کردم، خیلی بیش از این هاست عرض شد، یک، ایشون در دیدار با مداحان به تفسیر واژه جهاد خودشون اشاره میکنند. میفرمایند جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست، تلاشی است که هدفگیری در مقابله با دشمن در آن وجود داشته باشد. پس قبل از اینکه به این برسیم که جهاد چه چیزی، خود جهاد یعنی من باید اول از همه جمله خود ایشان که فرمودند دشمن رو بشناسیم، روش‌های دشمنی دشمن رو هم بشناسیم، این دشمن چجوری داره نیات منفیش رو نسبت به ما پیاده میکنه. دو، حالا در این راستا تشخیص عرصه جهاد در هر زمان مد نظر ایشون بود. امروز باید از چه جنسی جهاد صورت بگیره؟ حالا مشخصا امروز که در راستش جهاد تبیینه، ولی این در حوزه‌های مختلفی میتونه باشه به نیت تبیین. سه، تشخیص دوست از دشمن در عرصه جهاد امروز یک ضرورته که کمتر داره بهش پرداخته میشه. و چهار، جهاد تبیین و روشنگری مهمترین جهاد. دیروز هم که مطلبی رو که اشاره فرمودن که در ادامه عرض میکنم این بود که مسئله جهاد تبیین یک فریضه است، جهاد تبیین یک فریضه قطعی فوری و ضمن همگانی. چرا؟ میفرمایید هر کسی که میتواند باید اقدام کند. این گستردگی الان دیگه از حد یک جمع مشخص رفته بیرون، هر فردی حداقل از اطرافیان خودش، خانواده خودش مطالب رو خوب متوجه بشه و بعد هم خوب برای دیگران بس بده. دیروز به مدت چند ساعت یک جریان شکل گرفت توی یک سری از پیام رسان‌ها از بچه‌های انقلابی، اعتراض جدی که چرا ایشون کلامش عوض شده توسط توییت‌هایی که منتشر شد. حتی من عکس دارم، زیرنویس شبکه خبر هم متن اشتباه رو داشت مرتب رد می‌کرد در نقل قول از ایشون. من روی ماسک اصرار دارم، جمله این نبود، فهمودم پزشکان روی ماسک اصرار دارند. همین چند ساعت که این منتشر شد اتفاقات و بلواهایی شد، مخصوصا توی حد فضای سایبر، تا این اصلاح شد و دوباره نسخه بعدیش اواخر شب من منتشر شد اکثرا نفهمیدند. چرا؟ آتیش ریختن روی همون دوگانه کاذب موافق و مخالف از حیث مسئله واکسن. اما الان دقیقا چه اتفاقی داره میافته؟ یکی از پیشنهاداتی که به عنوان برادر کوچکتر جمع خدمت بزرگواران عرض میکنم، خصوصا عزیزانی که با حوزه مبانی دینی آشنایی دارند، اینه که جلساتی رو ترتیب بدید در صورت امکان این کتاب طرح کلی اندیشه اسلام در قرآن حضرت آقا رو مطالعه کنید، جلسات توضیحش رو برای افراد بگذارید. طرحی که دقیقاً دشمن امروز داره پیاده میکنه بدون تعارف، امروز در رأس قضیه بعد از 42-43 سال به این نقطه رسیدند که هر چی توطئه، هر چی تحریزی استراتژیک در هر حوزه‌ای سخت، نیمه سخت و نرم انجام بدن، مادامی که حرف امام جامعه شنیده میشه در این کشور فایده نداره. حتما لذا باید یه کاری کنیم که ولایت برای جامعه تحریف میشه. یعنی ما یک تلقی غلطی از ولایت پیدا کنیم. یک، دو، این پایگاه اجتماعی هم که پشت ولایت هست، این هم باید از بین بره. من اشاره میکنم به این حدیث و بعد از متن خود کتاب حضرت آنها میخونم که راه حل غلبه بر دشمن را در عصر حاضر قبل از انقلاب در این کتاب مطرح فرمودند. حدیثی که مطرح از همه بزرگواران اطلاع دارید، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عبادی امن من عذابی. چه چیزی رو ما اینجا ازش میگیریم؟ مسئله حسن بودن رو. ساده یک بار بخوام عرض بکنم، اگر بخوام حسن رو یک بار بیاییم مصورش کنیم و فیزیکیش کنیم ملموس بشه، نمونهش یک قلعه، نمونه قلعه هایی که دوتا جو اینجا ملازم میفرمون از قلعه های قدیمی در کشور ما تو مناطق مختلف و از این هی زیاده. المان های حسنیت داره یک قلعه، دیوار بلند، برج های مراقبت و نگهبانی که به کل منطقه اطراف اشراف داره. در فضای خودش وارد که میشید، اون عرصه فرماندهی که به کل فضای داخل مشرف و همه چیز رو داره میبینه و یک پرچمی که همه چیز به سمت خونه، یعنی انگار همه این تشکیلات هست که اون پرچم همیشه افراشته بمونه و کاملا به منطقه اطراف این فضای قلعه همیشه اشراف داره. این المان‌های حسنیت یک قلعه است. اگر ازش بگیرید دیگه قلعه نیست، این دیوار بلند نباشه و قابل نفوذ باشه، اون نگهبانی و نسبت به دشمن همیشه آگاه بودن و نظاره کردن بر میدان نباشه، دیگه قلعه نیست. فرمانده اگر اشراف نداشته باشه به همه این فضا، دیگه نمیتونه فرماندهی کنه. وقتی که با این نگاه بخوایم بسنجیم المان‌های حسنیت ولایت چه مواردی هستن، در کتاب حضرت آقا چهار گزاره وجود داره. یک، دشمن شناسی. چطور ارتباط تأثیر پذیرانه از دشمن رو قطع کنیم؟ من جملات رو عرض بکنم از روی کتاب. دو، انسجام هرچه بیشتر ارتباط درون خودمون، یعنی تا حد امکان تفرقه بره کنار و اتحاد شکل بگیره. سه، تقویت رابطه هر فرد از این امت با امام که به عنوان ولی هستن و این رابطه طولیه، تقویت ارتباط جمعی میان افراد حول امام که این رابطه ارضی در اجتماع. این چهار تا المان حسنیت ولایته. دشمن همزمان به این چهار تا الان با هم حمله کرده. در توضیحشون مطالب زیاده از کتاب حضرت آقا، اما من قسمت های اصلی که خودشون نتیجه گیری فرمودن رو عرض میکنم. میفرمایند اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسلامی با همدیگر به جنگ برخواستند، منظور هر گونه اختلافی که امروز هم داریم میبینیم، اگر بنا کردند با همدیگر محاربه کردند و جنگیدند، قاعده بر این است، دستور قرآنی بر این است که بقیه مسلمان ها هرچه میتوانند سعی کنند تا میان آن دو مخاصم و متخاصم را آشتی بدهند، یعنی اصل بر حفظ وحدت. در ادامه اشاره می‌فرمایند اگر که حجت تمام شد، یکی حق باهاش به طرف دیگری نپذیرفت، همه امت اسلامی اونی که دیگه نمیخواد بپذیره رو برن سراغش، خودشون می‌فهمن برن سراغ آن زورگو و اون رو ساکت کنند. ما الان یک جور بی‌تفاوتی داریم در یک انتقادی که داریم به خودمون انجام میدیم که وقتی مواردی از این دست رو می‌بینیم تشخیص میدیم ولی اقدام نمی‌کنیم. این بحث محور دو بود، انسجام هرچه بیشتر ارتباط درون. در ادامه می‌فرمایند اما در زمینه روابط خارجی عالم اسلام باید سعی کند، امت اسلامی باید سعی کند روابط خود را با دنیای غیر مسلمان و به غیر این امت جوری تنظیم کند که یک ذره تحت فرمان آنها قرار نگیرد، یک ذره تحت تأثیر افکار آنها قرار نگیرد. فضای سایبر امروز رسماً اصل تروهای تفکر دشمنه که تا قلب خانواده های ما اومده، جوری که پدر و مادر نمیدونن دقیقا فرزند الان متأثر از فضای سایبری که در کنترل دشمنه دقیقا چطور داره فکر میکنه. و در جاهای دیگه هم داریم میبینیم نسخه های بین المللی بدونی که بهشون شک میشه تو کشور پیاده میشه، نسخه اقتصادی میدن به اسم بروز بودن پیاده میشه، نسخه پزشکی میدن به اسم بروز بودن اونجا پیاده میشه. بررسی کنیم، شاید داریم تحت تاثیر قرار میگیریم. جهاد کبیر رو حضرت آقا امسال بود یا سال گذشته توضیح دادن، قاعده ولاتات الکافرین جهاد کبیر اینی که از کفار تبعیت نشه، یک وقتی حرفی که میزنن علمیه و ما میگیریم با مبانی خودمون تطبیق میدیم، درسته، خب استفاده میکنیم، کدام عاقلی خودش رو محروم میکنه؟ اما وقتی این حرفها در حوزه مخصوصا نظری ریشه در جهان بینی غیر توحیدیشون داره، چطور میخوایم این رو با علمانهای جامعه توحیدی هماهنگ کنیم؟ لذا تحت تاثیر قرار میگیریم. در ادامه این نکته مهم رو میفرمایند که هم جنبه مثبت ولایت یعنی پیوند داخلی، هم جنبه منفی ولایت یعنی قطع پیوندهای خارجی که تحت تأثیر قرارمون میده، هم به آن بعد دیگر ولایت یعنی ارتباط و اتصال با ولی قسمت طولیش، و هم آن بخش که ارتباط افراد با هم است، به همه اینها در این آیه از قرآن اشاره شده. بعد ایشون آیه لا تتخذوا اليهود ولا النصارى اولیاء رو خودشون میخونن، توضیح میدن و تفسیر میکنن و میگن کل چهار تا رکن حسنیت ولایت در این آیه اومده. و این جمله آخر رو هم عرض کنم از این کتاب، اگر بخواهد این پیکر بزرگی که اسمش امت اسلامی است زنده بماند، موفق بماند، همیشه پایدار باشد، باید چه کند؟ باید ارتباطش با این مرکز، با این قلب متحرک و پرهیجان، همه آن همیشه مستحکم و نیرومند برقرار باشد. منظورش خود امام و ولی به عنوان قلب جامعه است. پس ولایت یعنی چه؟ درست دقت کنند همه. بعد دیگر ولایت یعنی چه؟ یعنی ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسلام در همه حال با آن قلب امت. من از بعد از این جمله که چند سال پیش توفیق شد خوندم تقریبا خدا رزقی که کرد این بود که روزی نبود آقا سخنرانی کنن من شب بشه قبل از خواب اون سخنرانی رو نشنوم. و ببینیم بحث بر سر چی بود و این ارتباط مستقیمی که باعث میشه بتونیم متوجه آن چیزی که مد نظر ولی هست بشیم و بعد بتونیم در راستای اون وظیفه و تکلیفمون رو انجام بدیم. پس به صورت خلاصه این مسئله که ملاحظه می‌فرمایید این که در یک رابطه طولی هر فردی با امام جامعه هم باید نسبت و پیوندش رو تقویت کنه با امام، هم از هر فردی حقیقی و حقوقی هر هویتی و هر موضوعیتی که ولایت رو تحت شما قرار میده به صورت منفی براعت نظری و عملی داشته باشه، هم در کلام هم در عمل، به صورت عرضی هم در همین راستا اتحاد قوی تر بین خود افراد و اون پیوند قلبی عمیق‌تر، و بعد هم جدا شدن خودمون از هر تفکری که اثر میذاره بر ما. به این معنی نیست که جامعه اسلامی باید منزوی شه، خیر، ارتباطاتی که ما رو تحت تاثیر منفی قرار میده. کلیتی که عرض شد خدمتون در حد وسع زمانی که فرمودن هم به انتهای زمان رسیدیم، اهم مواردی بود که به نظر رسیده بود که خدمت بزرگواران عرض بشه و جهاد تبیین این ظرافت‌ها، این چندین جانبگی‌ها و نکات رو داره که باید نسبت بهشون باشه. تیتروار چند تا از مهمترین نکاتی که الان هر جا میریم باهاش درگیر هستیم و نسبت به اینها باید ذهن جامعه با تبیین صحیح مواجه بشه. در مسئله کرونا که الان یه جورای رقص هر جا میریم مطرح میشه، جامعه از ماهیت موضوع کرونا بی اطلاع است. با قطعیت حرف میکنم همه جامعه اکثرا یک بیماری این رو میدونن که اومده و بعد از این مدتی هم حالا به یک طریقی واکسن دارو و هر چیزی تمام میشه. فقط میتونم در حد اینکه دیگه وقت تمام همین رو عرض کنم، مسئله کرونا رو دشمن از حد اقل سال 2010 طراحی کرده. طبق اسنادی که دستمونه میگیم، عقبتر نمیدونم، از 2010 اسناد داره ریز به ریز واو به واو چیزی که پیاده میشه رو از قبل طراحی کردن. مشخصا اسم آوردند برهه زمانی فعلی چه زمانی است؟ خودشون میگن جنگ جهانی چهارم. دشمن ما کیست؟ در منابعشون به صراحت آوردند ایرانی شیعه. این تصریح خود دشمنه. آیا ما باید چشم ببندیم روی همچین تصریحی که در منابعشون از قبل بوده؟ کی؟ آیا منابع دانشگاهی؟ خیر، سرویس های اطلاعاتی، اندیشکده هاشون، یعنی جایی که حرفش به عمل تبدیل میشه نهایتا. این ماهیت متاسفانه مشخص نیست که نقطه کانونی انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی ایران رو هدف گرفته. که دقیقاً ملاحظه می‌فرمایید پروتکل‌هایی که سازمان بهداشت جهانی داره ارائه می‌کنه به گونه‌ای که این 4 تا رشدی که دیدید رو می‌زنه، ارتباطات طولی رو می‌زنه، ارتباطات عرضی رو می‌زنه، ما رو تحت تأثیر حرفای بیرونی قرار میده و دقیقاً متخصص داخلی خودمون در حوزه‌های مختلف بایکوت میشه. اونجایی که رئیس جمهور قبل میگفت من یه جوری ریل گذاری کردم که دولت بعد روی همین ریل پیش میره، ما اینجا خیلی داریم جدی و پررنگ میبینیمش و امیدواریم ما در هر حد و توانی که میتونیم بتونیم مانع بشیم. حالا بنده نوعی ارتباط با مردم، عزیزان و مسئولین در ارتباط مسئولین رده بالاتر، نقش و جایگاه دشمن در این قضیه کاملا متاسفانه مورد غفلت واقع شده. حداقل اینی که سخنرانی 3 فروردین 99 حضرت آقا باید به گوش همه جامعه برسه، هرچند از رسانه ملی پخش شد اما عموما این جملات رو نشنیدند. نقش و جایگاه انقلاب اسلامی چقدر کلیدی بود که بابتش چنین چیزی طراحی شد، به اصطلاح دنیا رو به هم بزنن که بعدش یک دنیای بدون انقلاب اسلامی بخواد ازش در بیاد. مسئله نظم نوین جهانی کلن اینجا مورد غفلت واقع شده. نیو ورلد اوردر دشمن کلید واژه تمدن نوین اسلامی است که حضرت آقا در بیانی گام دوم تصریح کردن و گفتن باید به این نقطه برسیم. خب غرب هم برای خودش افقش رو داره، نظم نوین جهانی، اون نظم نوین جهانی رو مبتنی بر یک حاکمیت یک پارچه مبتنی بر جریان اطلاعات می‌بینه، یعنی فضای سایبر. این صراحت منابع متعدد و ما اینجا انقلاب اسلامی رو مبتنی بر توسعه و پیشرفت حوزه قدرت نرم و اثرگذاری بر سایر ملت‌ها می‌بینیم که به جوریه امت اسلامی به پیوندند که زمینه‌سازی ظهور محقق بشه. و یک نکته آخر هم که به شدت ناامیدسازی نسبت به دولت، به دولت انقلابی رقم خورده، کلید خورده و در دستور کار فرقی نکرد. میبینید که هنوز همون اقتصاد که فرقی نکرد، یه 100 تا تکسمانی دلار میره بالا سریع پالسای منفی، ولی وقتی اتفاق مثبتی میفته هیچ پوششی وجود نداره. من مثال رو همیشه اینجوری زدم هر جایی که رفتم و گفتم پس چرا دولت اتفاقی نیفتاده. اگر الان بنده کشاورز باشم زمین یک کشاورز دیگر رو بگیرم، اون سال قبل در زمان کشتش جو کاشته باشه، آیا منطقی که من امسال سر موعد برداشت بخوام گندم برداشت کنم؟ حداقل باید یک دور خودم بکارم که بعد اون چیزی که میخوام بردارم. بماند که اگر اون قبلی هیچی نکاشته باشه و اصلا زمین از دایره بودن خارج شده باشه و بدتر اصلا خاک رو خراب کرده باشه، منابع آبی رو از بین برده باشه، از اول بخوام زیر ساخت ایجاد کنم، فقط یک کد بدم از قراردادهای دولت قبل، قطعنامه 2231 که به غلط گفتم برجام، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بود، قرارداد IXP FATF که هرچند امضا نشد ولی از 41 بند 39 بندش پیاده شد، پالرمو و CFT هم در سایش، CTBT که در حوزه کنترل اطلاعات موشکی بود، سند BC کلیتش که همین مباحثی که در کرونا میبینید از بیرون میاد جزشه، جز سند BCه. چطور شقه آموزشیش مسئله داره، شقه پزشکیش مشکل نداره؟ خب اینو با هم در راستای استکبار جهانیه با هم یک کلیت رو داره میبره جلو. تا آخرین قراردادی که کاملا مفعول واقع شد، قرارداد کوواکس قرارداد بود که پارسال دولت امضا کرد و اصلا به مجلس نرفته، مجلس دور خورده، کوواکس خودش یک جلسه مفصل داره اگر زمانی بخواد توضیح داده بشه. تمام اینها یک زمینه سازی کرده تا این دولت از این فضا در بیاد و بتونه ببره های اون ریلی که باید ببره، ضمن این که باید کمک فکری بشه کسانی که توان دارن، کمک بزرگ اجتماعی میخواد در این فضای ناامیدی که دشمن از طریق رسانه هایی که روکش خیلی هاشون هم متاسفانه داخلیه هم الان که نگاه میکنید داره این رو ایجاد میکنه و نسبت به این انشاءالله که غافل نباشیم و انشاءالله این انقلاب به زودی زود برسه به اون نقطه‌ای که همه عالم در انتظارش هست و ظهور حضرت حجت محقق بشه. به صلوات و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.